أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فصل بعدی که صفحه 47 مصباح الهداست، کاستی ها و اطلاعات، غم ها و نگرانی ها. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. در دنیا همه روزها عاشورا و همه جاها کربلاست. دار بالبلاء محفوفه. دنیا خانه ایست که آمیخته با ابتلاعات است. در دنیا یک نفر خودش گرفتاری دارد، یک نفر قصه شخص دیگری را می‌خورد و یک نفر قصه همه را می‌خورد. خب این عبارت کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و اون جمله امیرالمومنین علیه السلام که نفس البلاغه که فرمود دار بالبلاء محفوفه، خوب خبر میده که دنیا اصلا چجوریه. دنیا خانه ایست که با بلا، با ابتلاعات آمیخته شده. خب ببینید، یه وقت آدم یه جایی میره با این پیش فرض که مثلا این جایی که داریم میریم جایی خیلی راحتیه، قرار استراحت کنیم، خوش بگذرونیم. خب اگر با این انتظار و توقع وارد بشه و اندکی اونجا خلاصه وسائل راحتی کم باشه، خب بهش سخت میگذره چون انتظارش و توقعش بر نیامده. اما اگر از پیش بهش بگن آقا داریم میریم یه جایی که خلاصه خیلی سخته، خیلی ناراحتی هست اونجا، خیلی مشکلات هست، نه آب راحتی هست، نه هوای راحتی، نه محل استراحتی، نه فلانی. خب وقتی با این پیش فرض این وارد اون محل میشه، اگه یه خورده از اون چیزایی که گفته بودن راحت تر بود، این کلی هم ذوق میکنه که چقدر جای خوبیه، الحمدلله. خب اون سختی هم که میگفتن نیست، کلی هم خوشحال میشه. حالا امیرالمومنین به ما گفت دنیا دارون بالبلاء محفوفه، این خانه ایست که با بلا آمیخته شده. خب اگر اصلا توقع ما، تصور ما از دنیا یه همچین چیزی باشه، این باشه که کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، همه روزهای زندگی ما روزهای عاشوراست و همه سرزمین ها و عرصه های زندگی ما عرصه کربلاست و کربلا هم که فرمود کربن و بلا دیگه، این سرزمین کرب و سرزمین بلاست. خب اگر همین تصور رو داشته باشیم دیگه خلاف انتظارمون نیست وقتی که یه گرفتاری هم پیش میاد. اتفاقا وقتی گرفتاری پیش نیومد خلاف انتظارمونه و کلی ذوق میکنیم. وقتی آدم میگن چیه، بنا رو به مرگ میذارم که به تب راضی بشه، ها اینجوریه دیگه. آدم بنا رو که به مرگ بذاره یه تب کرد، خیلی هم خوشحاله که الحمدلله نمردم، ولی یه تب کردم مهندس، کلی هم خوشحال میشه. خب اگه آدم تو دنیا همین بنا رو بذاره که دارون بالبلاء محفوفه، یعنی بنا این است که بلا بیاد. حالا اگه یه وقتی هم بلا نیومد، اون موقع باید کلی ذوق کرد که خب بلا نیومد الحمدلله، ولی اگه بلا اومد چیز خلاف انتظاری نیست، حادثه غیر منتظره ای رخ نداده، کاملا حادثه قابل انتظار بوده. و وقتی آدم انتظار حادثه ای رو داشته باشه، وقتی اتفاق افتاد خیلی بهش سخت نمیرسه. وقتی آدم انتظار نداشته باشه، غیر منتظره رخ بده، خیلی شوک به آدم وارد میشه. اما وقتی نه، انتظار این رو، یه مریضی داریم، سنش هم بالاست، داره یه جور مریضی هم داره، خب این اگه خبر آوردن که از دنیا رفت، خیلی آدم شوکه نمیشه. خب سنش که بالا بود، این هم مریضی داشت، طبیعی بود که باید از دنیا میرفت دیگه. اما اگه یه جوون سالم شاداب سرحالی رو یهو خبر بیارن که این مثلا خدای نکرده تصادف کرد در زیر ماشین از دنیا رفت، یه سکته قلبی کرد، سکته مغزی کرد، در جا از دنیا رفت، اون وقت چون آدم انتظار مرگ او رو نداشت خیلی روش سنگین بود. حالا بیاین تو دنیا همین بنا رو برای این بذاریم که دارون بالبلاء محکوم. یعنی اصلا غیر منتظره نیست وقوع بلایا در دنیا. بنابراینه که بلا پیش بیاد تو دنیا. حالا بلا یعنی چی؟ انشالله یکی که باز بشه دیگه. که بلا چیز ارزشمندیه، سازندگی داره برای مؤمن. مؤمن تو بلاها رشد میکنه. مثل سنگ طلایی میمونه که توی بوته ذوب فلز وقتی اون حرارت شدید بهش داده میشه ناخالصی هاش جدا میشه و طلای ناب و خالص میشه. مؤمن اینجوریه. مؤمن با تحمل سختی ها رشد میکنه. این بحث ریاضتی که تو عرفان و سیر و سلوک هست، البته حقیقت ریاضت رو من تو اون سر هم گفتم، ریاضت خداداد خوبه، ریاضت خود ساخته خیلی ارزش نداره. و ریاضت خداداد همین سختی‌هایی که خدا تو زندگی ما پیش میاره. اون ریاضت‌هایی که اون سختی‌هایی که لازمه رشد ماست تو سیر و سلوک، خدای متعال به طور طبیعی تو زندگی ما پیش میاره. سعی کنیم اونها رو خوب تحمیل بگیریم و با روح رضامندی پذیرای اونها باشیم و با تسلیم فرمان خدا بودن اون رفتار مورد امر الهی رو در اون موقعیت از خودمون نشون بدیم در برابر اون سختی و دشواری تو دل اون گرفتاری ها. ریاضت اصلی اینه، ریاضت های خدا داده. الا ریاضت های خود ساخته که من بشینم با خودم نمیدونم این مرتضای هندی میخ به خودم فرو کنم و نمیدونم سیخ به خودم فرو کنم چه درد میخوره. اگه مردی ریاضت های خدا داد رو تن بده، و همه ما ریاضت های خدا داد داریم، هر کسی متناسب با اقتضائات روح خودش، هر کسی، یک کسی فقر داره، یک کسی مریضی داره، یک کسی نمیدونم مشکلات دیگری داره، یک کسی بچه‌ای داره خیلی از دستش ناراحته اینجوری به راه نمیاد، یک کسی یه زنی داره خیلی اذیتش میکنه، یک کسی یه شوهری داره خیلی بد رفتاری میکنه، یک کسی همسایه‌ای داره اذیتش میکنه، یک کسی رئیسی داره اذیتش میکنه، هر کسی. خلاصه خدای متعال هیچ کسی رو از مؤمنین بدون بلا نگذاشته. عرض کردم خدمتتون، حدیث داریم که مؤمن زندگیش از وجود کسی که او رو بیازارد خالی نمیشه. بعد حضرت فرمود حتی اگر مؤمن بره سر قله کوه زندگی کنه، خدا همونجا یه موجودی رو خلقش میکنه که او رو اذیتش بکنه، چون مؤمن با اذیت دیدن رشد میکنه. با اذیت دیدن باشه. مولانا یه شعری داره، یه هست حیوانی که نامش چیه؟ اسپور است، این چیزی. او ز ضرب چوب چاق و لمتر است، تا که تو چوبش زنی به می شود. او ز ضرب چوب فربه می شود. برمیگه نفس انسان اسپوری آمد. اون حیوانه که با چوب رشد میکنه همین نفس انسان. هرچی چوبش بزنی بیشتر روش میزنی. البته چوب خودت لازم نیست بزنی به خود. خدا میفرسته اون چوبا رو، جا خالی نده. یا شکایت نکن، گله نکن. وقتی خدا ابتلاعات رو آورد پذیرا باش. روش میکنه مؤمن. و این بلاها نشون دهنده اوج لطف و محبت خدا و عبد مؤمن. اگر خدا محبتی نداشت، عنایتی نداشت به این مؤمن، خب ولش میکرد، ولش میکرد به حیوانات بچره تو این طبیعت. این که میبینید او رو داره باش بر میره، معلومه یه کاری باش داره، میخواد یه ثمری حاصل بشه از زندگی این آدم. به بیهودگی و بطالت عمرش نگذره، داره خدا کار میکنه با او. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسانیت انسان در دل سختی خلق میشه و آفریده میشه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو در حرکت به سمت خدا در این مسیر سختی های فراوانی میبینی، اما محصول تحمل این سختی ها ملاقات پروردگار خودت. لطف خداست که سبب شد این سختی ها رو وارد کنه. گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکسته؟ خدای متعال چون لطف داره به این بنده، میخواد این بنده رشد کنه و لذا سختی سر راه زندگیش بشه. و البلاء للولا، بلا اصلا مال اهل ولاست، مال اهل ولایت و اهل محبت. و بلاهای دنیوی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. حالا هر صورتش باشه، مریضیش باشه، نمیدونم فقرش باشه، هر چیزی که فشار بیاره به آدم، خیلی رشد میده آدم، خیلی رشد میده. حالا شاید دو همین جمله های همین تسک باشه، یادم نیست، یه مثال قشنگی میزد آجاقای دولابی، نه فکر کنم تو این فصل نباشه، احتمالا توی فصلهای بعدی تو بحثهای سیر و سلوک و اینا باشه. ایشون میگفت که ما قدیما کله پاچه که میخواستیم بپزیم، اینو میذاشتیم تو دیزیای سنگی، میذاشتیم گوشه یه تنور، این از شب تا صبح یواش یواش میپخت. مثلا صبح که میرفتیم، به ساعت ده صبح که میرفتیم، دیگه این کله پاچه پخته بود. 8 ساعت 10 ساعت این باید توی تنور کنار آتش بود. بعد میگفت بعدها این دیگای زود پس اومد، این کله پاچه رو میریختیم توش، درش رو میبستیم، 20 دقیقه یه میپخت. این دیگه زودپزه، فشار که زیاد بشه زودتر میپزه. اینه که خدا گاهی اوقات مؤمن میذاره تو دیگه زودپز، درش هم میبنده، راه نفسش هم میگیره، میخواد زودتر اینو بپزه. دادت در نیاد، دادت در نیاد، خبر داشته باش. البته نمیخوام وعده سختی بدم بهتون، نه نمیخوام هم شما از خدا طلب سختی بکنید، هیچ کدوم از این دوتا رو نمیخوام. اما اگر آمد دادت در نیاد، اگه یه وقتی دیدی یه مشکلی برات پیش اومد که هیچ راه نفسم نداری، هیچ راه نجاتم نداری، بدون خدا گذاشته تو دیگه زودتر درشم بسته، میخواد کاری رو که 60 سال اون راه رو باید طی میکردی، یه هفته ای میخوای طی کنی، یه ماه میخوای طی کنی، خوشحال باش، سیرت داره سرعت میبره. این لطف خداست، این محبت و عنایت خداست که پیش آورده که داریم بلا برای انبیا و اولیاء خدا باعث ترفیع درجاتشون، برای مؤمنین باعث تطهیر روحشونه، باعث تکفیر، باعث پاک شدن روحشونه از گرد و غبار کدورت های این عالم، غفلت، معصیت خدا اینا کرده، و برای اشقیا عقوبت و کفر. حالا اشقیا رو که کاری نداریم، ولی برای مؤمن، مؤمن دو مرتبه داره. مؤمنین معمولی، بالاخره ما تو این عالم توجه به عالم کثرت کردیم، گرد و غبار عالم کثرت روی دل ما نشست، یک کدورت ایجاد کرد، غفلتی از خدا در زندگی ممکنه پیش آمده، بالاخره معصوم که نبودیم، آلودگی به معصیتی گاهی اوقات ممکنه پیش آمده باشه. خب اینا نباید پاک شه؟ با آلودگی که نمیشه به محضر خوبان و خدا راه پیدا کرد، باید پاک شد و رفت. حافظ میگه چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، پاک شو اولو پس نظر بران پاک انداز. شعرش هم یادم اسفندی خدا حافظ شعرش خراب میکنیم ما اینجا بعد از دست میگیرن. خب نمیخواییم نظر به اون پاک بندازیم، باید پاک بشیم. خب این گرفتاری ها میاد گرد غبارا رو پاک میکنه. بعد که پاک شد آدم، وقت میخواد نور چشمش طبیعی تر بشه، این چشم ده حالا نمیدونم ویتامین آ باید بخوره که چشمش تقویت بشه. اون چیه؟ اونم اطلاعات جدیده. هر چه خدای متعال لطفش، محبتش به عبد بیشتر باشه، بلای سنگین تری میفرسته برای. لذا حدیث داریم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. فرمود شدیدترین مردم در تحمل بلایا پیامبرانن، بعد از پیامبران اولیاء هن، بعد از اولیاء کسانی که شبیه اولیاء هن، همینجوری طبقه به طبقه. هر چه مرتبه عبد بالاتر، اطلاعاتشان سنگین. بله. خب خدا ساختتون دیگه که الان سر از اینجا در آوردی. نه؟ ساخته دیگه خدای متعال. همون سختی های دوران طفولیت هم سازندگی های روی وجود این بچه داره. حالا به یه معنا اطلاعات اینه دیگه. یا مثال زدم بارها براتون، یا آنتیبیوتی که میکروبا رو میکشه، میکروب گناه و غفلت و آلودگی رو، یا داروی تقویتی ویتامینه که آدمو قوه میبخشه تو سیر و سلوک. هیچ وقت انسان از بلا بی نیاز نیست در زندگیش. البته گفتیم بلا چیز خوبیه دیگه، آدم رشد میده. اما تو حالا گاهی خودم آدمو بشکون میگیره دیگه، برای اینکه رشد کنه، برای اینکه جا خوش نکن اونجا یه بشکونی هم میگیره ازش، یه تکونی بخوره. اگه بشکون نگیرن تو دنیا از ما جا خوش میکنیم، همینجا میگیم بد نیست که همینجا بمونیم، چی بمیریم بریم آخرت بهش کلام، همینجا جای خوبیه، میخوریم میخوابیم، مثل ایبونا میشه. اونتا خدای متعال مخصوصا این کسایی رو میپرسه یه بشکونی بگیره از آدم. یادتون رو گفتم براتون اینا رو، حالا ایبی نداره تکرارم میشه. خدا رحمت کنه آجاقی دولاوی رو، میگفتن که قدیما یه بازی بود بچه ها میکردن، حتی حالا امروزی ها که این بازی ها رو بلد نیستن، قدیمی ها بلدن. بازی این بود، میگفتن حمومک مورچه داره، بشین و پاشو خنده داره. بعد میگفتن حمومک دنیاست، دنیا مورچه داره، مورچه ها میان آدم گاز میگیرن، آدم که گاز گرفتن آدم یه از جاش میپره، هم بشینش خنده داره هم پاشوش خنده داره. یه حمومک دنیا مورچه داره، یه کسایی تو زندگی ما پیدا میشن ما رو گاز میگیرن، گاز که گرفتن از جامون میپری دیگه نمیشستیم به زمین. اخلد الالعرض که قرآن راجع به بلعمه با او گفت، برای همیشه این چسبید به زمین دیگه. اخلد الالعرض اینجوری نمیشیم. مؤمن رو خدا مورچه ها رو میفرسته، حالا کیه نمیدونیم، این مورچه که رفیق، همکار، رئیس، همسایه، زن، بچه، از هر کی هست، میان یه گاز میگیرن، این خلاصه میپره از جاش، میکنه از عالم طبیعت، دلبستگیش کم میشه به عالم طبیعت. یه اطلاعات یکی از محسناتش اینه که دلبستگی ما رو به عالم ماده کم میکنه، آمادگی پرواز به سمت عالم معنا رو در ما ایجاد. لذا به این لحاظم خیلی چیز ارزشمندی بلاهای خدا. به یه لحاظ دیگه هم که عرض کردم خدمت که بلا به معنی امتحانه، به معنی ابتلا، به معنی افتنانه، به معنی آزمودنه. این هم چیز خوبیست که خدای متعال ضعف‌هایی که در باطن ماست و ما ازش بیخبریم رو با امتحاناتی که سر راهمون پیش میاره کاری میکنه اینها بیرون بزنه و علائمش به صورت یه رفتار اشتباهی، یک عمل خطایی از ما بیرون بزنه و ما با دیدن این علامت پی به وجود اون نقص باطنی خودمون ببریم و در صدد برطرف کردن اون نقص بر بیاییم. که اگر این امتحان نبود و ما این ضعف خودمون رو تو این امتحان پی نمی بردیم، این ضعف همچنان در درون ما میمون. خدای متعال محبت میکنه که ما رو به معرفت و نفس هدایت میکنه، نفس ها و عیب های خودمون رو به خودمون میشناسونه تا بتونیم بریم خودمون رو بسازیم و رشد کنیم. واقعا پریشب بود جمعی عده دیگه از دوستای قدیمیه همین جلسات معنویمون بودیم، اونجا عرض کردم به کسی خیلی داشت خلاصه جوش آورده بود از حالا یک کسی که بهش بدی کرده بود، من پولش رو خورده بودم یه حرفا. بعد اونجا عرض کردم، گفتم ببینید عزیزان من، خدا خلاصه خیلی عجیب پریده، رحم نیست که به دلش راه نداره علیه یوزه بود. تا یه کسی یه ادعای تو خالی کرد بلا فاصله سر راهش امتحان پیش میاد. همین که اومدی گفتی آیا بله من راضیم به اون چه خدای متعال مقدر میکنه و من به مقام رضا رسیدم، خدا چون ببینه تو نرسیدی که چهار تا شعر عرفانی خوندی گرم شدی فکر کردی ها راستی رسیدی به مقام رضا، که من از چه درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. باریکلا به تو ماشاءالله، اما مواظب باشی این حرفا رو نگو خطرناکه. چرا؟ چون تو گفتی خدا بلا فاصله یه چیزی میذاره تو کاسه. میگم ببینم واقعا از درمان و درد و وصل وجدان همون اینه که من میپسندم تو میپسندی، یا داده در میاد یه چیزی میفرسته پولتو میخوره داده تمی کول کجا رو مقام رضا. خیلی خلاص مواظب باشین ادعا نکنین تو این باد، یا که خطرناک، خلاص آدم ادعا کنه زود خدا میذاره کف دست آدم، آبروی آدم اول پیش خود آدم میبره، میگه بی خودی با لاف نزن، بی خودی ادعا نکن. ببین البته اینم لطف میکنه ها، که سبب میشه ما واقعا یهو خیال برمون نداره که بله ما عارف شدیم و دیگه رسیدیم به همه مقامات، و چون چهار تا شعر مولانا خوندم، حافظ و یعقوب رو حفظ کردیم و قشنگم میخونیم و صدای قشنگی هم داریم با آهنگم میخونیم، دیگه همه چیزمون کامل شد، دیگه عارف تمام معنا شد. خدای متعال برای اینکه ما رو از همین جهل بیرون بیاره و ما رو به نقص‌های وجود خودمون، به پفکی بودن و تو خالی بودن این تخیلاتمون راجع به مقاماتی که بهش رسیدیم متوجه بکنه، تا یه تکونی بخوریم، راه بیافتیم، بریم حقیقت اینا رو به دست بیاریم. تو لفظ یه عمر بازی نکنیم مثل من بدبخته، یه عمر تو لفظ دارم بوته میخورم و هنوز یه قدم نتونستم جلوتر برم. اینجوری نشیم، بریم یه قدم جلوتر، بریم حقیقتش رو دریافت کنیم، عملش رو انشالله بهش عامل بشیم، واقعیتش رو واجد بشیم انشالله. لذا به این معنا ابتلاعات چیزای خوب. به هر حال هرچی من بگم از حسن ابتلاعات هنوز جا داره، هنوز جا داره. روایات عجیبی هم هست. من یه بار توصیه کردم به عزیزان، نمیدونم چند نفر رفتن این کار رو کردم، گفتم لااقل این کتاب اصول کافی رو جلد سوم اصول کافی هایی که ترجمه داره، باب شدت و ابتلاء المؤمن، شاید 14 15 تا 20 تا حدیث بیشتر هم نیست، نقل کرده مرحوم خلینی رضوان الله تعالی علیه. همین روایت ها رو برید بخونید و فکر کنید چه حرف های عظیمی درش. خب اگر امتحان است هر چه کلاس عبد بالاتر، سوالات امتحانیشن دشوارتر و سخت‌تر. پس اگر امتحان سختی آمد، آدم باید بشکن بزنه، خوشحالی کنه که خدا کلاس من رو تو این سطح دید که چنین امتحان دشواری رو داره از من به عمل میاره. این بشارت توشه، جای غصه دار شدن و زانو یه غم به بغل گرفتن نیست، جای خوشحالی کردنه. الحمدلله خدا کلاس منو اینقدر بالا میدی که چنین امتحانی از من داره میکنه، خوشحال بشه آدم. خب حالا بگذاریم، به مناسبت حالا اگر وسط بحث ها پیش آمد روایاتی که به خاطرم اومد رو عرض میکنم در بحث اطلاع. بعد فرمود در دنیا یک نفر خودش گرفتاری دارد، یک نفر قصه شخص دیگری را میخورد. چون گاهی اوقات هر کلاسش بالا رفته، دیگه ابتلاعات زندگی خودش براش دشواری نداره، به راحتی پذیرا میشه ابتلاعات زندگیش رو، اما قصه دیگران رو میخوره. چرا قصه دیگران رو میخوره؟ اینم بگم براتون بد نیست که یه عارف چجوری قصه میخوره برای دیگران. دیدید گاهی اوقات مادر یه مثلا بچه 3-4 ساله داره، 4-5 ساله داره، این بچه بیمار شده، بردتش پزشک هم تجویز کرده که یه آمپولی به این بچه تزریق بشه. این بچه هم به شدت از آمپول میترسه. حالا به هر صورتی شده مادر این بچه رو آورده تزریقاتی، و اون تزریقات چی هم آمپول داره آماده میکنه که تزریق کنه. این بچه گریه میکنه، شیون میزنه تا این آمپول رو بهش میزنه. مادر به یک لحاظ تو دلش داره قند آب میشه، خوشحاله که داروی لازم برای بهبودی فرزندش تهیه شد و مصرف شد و بچهش به زودی خوب میشه، لذا به این لحاظ با همه وجود خوشحاله و دلش داره میخنه. اما به لحاظ دیگه که این بچه من که خوبی حرفا سرش نمیشه، این بچه جاهله، این بچه نمیفهمه که دارو یعنی چی، تأثیرات درمانی دارو یعنی چی، مفیدیت دارو یعنی چی، حرفا سرش نمیشه بچه من که. این بچه من فقط درد این آمپولو میفهمه و داره درد میکشه و گریه میکنه. به خاطر گریه کردن و متأثر بودن و درد کشیدن بچه، این مادر چیه؟ ناراحت میشه و این مادرم قصددار میشه برای اینکه بچهش داره درد میکشه. لذا ببینید هم مقام رضا میتونه باشه، همی گریه میتونه باشه. یعنی یه عارف وقتی که میبینه خودش که از این کلاس گذشت که ابتلاعات براش تلخ باشه، اونه اون با شیرینی دیگه پذیرا میشه. خب به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم در که درمان هم از اوست. او با شیرینی پذیرا میشه. خب زهر از قبل تو نوش داروز، فحش از دهن تو طیبات است. مال خودش رو که حالا کیف میکنه، چاق میشه، اینا رو میخوره، لذت میبره، لذت میبره، این مال خودش. اما مال دیگران رو وقتی نگاه میکنه، دیگری که حالا اهل معرفت نیست، اهل عرفان نیست، چشمش باز نیست، حقایق رو درک نمیکنه، خب وقتی میبینه خدای بلایی فرستاد برای او به این لحاظ که این بلا سازنده این عبده و رشد دهنده این عبده، کل این عارف خوشحاله که این بلا آمد برای این. اما به اون لحاظ دیگه که این عبد هنوز به این راه پیدا نکرده که این بلا چقدر چیز گران قیمتی است و اگر خدا نمیفرستاد جا داشت خود این بنده بره از خدا التماس کنه که خدای یه همچی بلایی برای من بفرست، چون این هنوز فهمش باز نشده، سر از اینجاها در نیاورده، جاهله، لذا به خاطر در ناک بودن این بلا این عبد داره به خودش میپیچه، داره گریه میکنه، قصه داره. لذا به خاطر قصه اون عبد این عارفم قصه داره. پس یک نفر قصه شخص دیگری را میخورن و یک نفر قصه همه را میخورن. وقتی روح بزرگ شد، انسان بزرگ شد، اون وقت دیگه فقط یه نفر رو نمیبینه، اون وقت همه رو میبینه. حالا این قصه یه وقت مال جنبه های طبیعیه، یه وقت مال جنبه های معنویه که او بزرگتره باز. یه وقت من قصه میخورم که مردم جاهلن و به خاطر دردناک بودن ابتلاعات زندگی برشون حلقه، عیششون منقصه، برای این قصه میخورم. یه وقت نه، ممکنه فرق بزرگتر از این باشه، قصه میخوره که آدم ها چرا دارن به بیراه میرن تو زندگی شد، چرا این سرمایه های عظیمی که خدا در وجودشون قرار داده اینها را عاطل و باطل رها کردن، چرا این فرصت گرانبهای عمر رو که خدا در اختیار اونها قرار داده برای رشد و تکامل و تعالی و تقرب الله، این فرصت رو دارن بیهوده و هرزه تلف میکنند و از دست میدن، چرا در شرایطی که میشه در لحظه لحظه عمر این عالم اون همه لذائز معنوی رو برد، اینها اینجوری دست خالی دارن این عالم رو طی میکنن و گاهی اوقات قصه معنویات دیگران رو میخوره این عالم. به هر حال پس خلاصه همه قصه میخورن، یکی قصه گرفتاری خودشو میخوره، یکی بزرگتر شده قصه فرد دیگر رو میخوره، یکی هم قصه همه رو میخوره، یکی قصه برای جنبه های طبیعی میخوره، یکی قصه برای جنبه های معنوی و حقیقی میخوره. خب جمله دوم که جمله بسیار زیباییست، کوتاه ولی پر از پیام و حد، گرفتار همان گرفته یار است. با شما میبینید به هر کی میرسیم یه گرفتارم دیگه، تا میپرسی حال چطوره یه ایچی دست رو دلم نزد، کلی گرفتاری ده. خب این گرفتار یعنی چی؟ خودشون هم نمیدارن که چی دارن میگن. گرفتار یعنی گرفته یار، یعنی یار گرفتت من، خلاصه یار گرفتت من، یار ما رو بغلمون کرده داره فشارمون میده، ما چون خیلی نازل نارنجی هستی میشه گریه‌مون در اومده، دادمون در اومده، او از محبت داره ما رو تو آغوشش فشار میده، ما از نازل نارنجی بودن دادمون در اومده و گریه میکنیم که خیلی میشه این ما رو بلند. خدای متعال گفتیم براتون وقتی بنده ای رو دوست بداره او رو با بلا مواجه میکنه. اذا اراد الله به عبد خیرا یا اذا احب الله عبدا قطعه بالبلاء قطم و فجهو فی البلاء فجا. وقتی خدای متعال اراده نیکی میکنه نسبت به بنده ای، وقتی خدای متعال بنده ای رو دوست میدارد، باران بلا رو بر سر او نازل میکنه و او رو در امواج بلایا غوطه بر میکنه. نشون دهنده اینه که خدا دوستت داره، خدا دوستت داره، منتها تو نازک نارنجی هستی. مثال زدم یه بار براتون، این بچه های مثلا 4-5 ماه 5-6 ماه بچه های شیرخوره خب خیلی لطیفن، خیلی دوست داشتنی هم، آدم میبینتشون اصلا خود آدم هم سر ذوق میاد. و گاهی اوقات آدم اینقدر سر ذوق میاد که این بچه رو میگیره مثلا تو بغلش فشار میده، از دست دوستش داره، یادم یه گاز از لبش میگیره، یه چی بچه شروع کن لب برچیدن و گریه کردن. این آدم بزرگه داشت ابراز محبت میکرد، اما این بچه کوچولو آقا ظرفیت اینو نداشت، بذار لب برچید و گریه کرد. خدا اینجوریه، اولیا خدا اینجوریه، گاهی اوقات دارن ما رو ناز و نوازش میکنن، منتها ما اینقدر نازنوسی هستیم که گریه سر میدیم دادمون در میاد. به هر حال خدا مؤمن رو چون دوست داره میاد سراغش و او رو میگیرتش تو بغل، مخیم احساس میکنه که گرفتاری ایجاد شده داره. راهبندون خدا سر راه این ایجاد کرد، حرفی داشت براش، حالا انشاءالله تو جمله های بعدی هست میخونیم جمله های بعدی. البلاء للبلاء، بلا برای دوستان است. اولین کسانی که به خاطر محبت زیاد بچه را چشم میزنند و بچه مریض میشود پدر و مادر بچه هم. خدا هم هر وقت به بنده اش نظر کند او را مبتلا می سازد. قدیما رسم بود بچه ها که مثلا مریض می شدن، حالشون خوب نبود یا ناراحتی پیدا می کردن، پدر مادرها زود می رفتن یک کسی که مثلا بلد بود تخم مرغ بشکنه برای بچه، می گفتن این بچه چش خورده باید تخم مرغ بشکنیم که اون کسی که نظر زده این از بین بره، خلاصه اثر اون چشم بدش. وقتی که میخواستن تخم بشکنن یه تخم رو میآوردن یکی زغال، بعد اسم افرادی که خلاصه این بچه رو دیده بودن آشنا بودن یکی که اسم میبردن، نمیدونم برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، داییش، عمش، خالش، عموش، همسایه‌اش، همبازیش، همین یکی که اسم میبردن و یه خطی میکشیدن روی این تخم مرغ. بعد این تخم مرغ رو همون کسی که بلد بود تخم بشکنه ظاهرا نمیدونم مثل که دو تا سکه میذاشت بالا و پایینش، یادم نیست، حالا من خیلی کوچولو بودم دیدم اینا رو، و این تخم مرغ رو میذاشت وسطش، بعد اون شروع میکرد دوباره اون اسما رو تکرار کردن، یکی یکی اسما رو میگفت، بعد تو یکی از اسما رو شانسی تخم مرغ میشکست، میگفتن آها این فلان فلان شده، این چشم زده و این چی چشمش از درش از نهی رفت، بعدم هیچی بچه هم میگفتن خوب میشه. الان من جالب این بود بچه ها رو وقتی تخم مرغ براشون میشکستن غالبا به اسم پدر و مادر که میرسید این تخم مرغ میشکن، معلوم میشد یا این پدره اینو چشمش داده یا مادره، اکثر محبت زیادی که داشته چشم زده بچه‌ش. حالا داستان اینه، محبت سبب میشه که آدم طرفو چشم بزنه، از بس دوزش داره چشمش میزنه. حالا خدای متعال وقتی بنده ای رو دوست داره، اولیاء خدا وقتی بنده ای رو دوست دارن، همینجوری میشه، طرف چشم میخوره، مبتلا میشه، بلا میاد به سمت اون بنده. این نشون دهنده اینه که خدا او رو دوستش داشته بلا فرستاد. هر حال خبر خوشه تو بلا، خبر خوشه. ابتلاعات مال اهل ایمان است و هرچه مراتب ایمان شخص بالا رود ابتلاعهایش هم بیشتر میشه. میگویند شخصی الاغی داشت و از قضا همین که او نماز خوان شد الاغش مرد، ناچار او الاغ دیگری خرید و به طویله برد که ببندن، الاغ به او لگدی زد. او هم به الاغ گفت اگر از این کارها بکنی دو رکعت نمازم برای تو میخوانم. تو خلصه تو هم ببینی. حالا داستان اینجوریه، تا طرف میره تا دیروز که خدا و پیغمبر نمیشناخت زندگیش هم راحت بودا، نه گرفتاری نه مشکلی، راحت میخورد و میخوابید مثل حیوانات تو طبیعت میچرید دیگه، خدا برای حیوانا که گرفتاری پیش نمیاره که، راحت میخورن میخوابن و میچرن تو طبیعت. آدم های غافل هم اینجوری هم دیگه، ذرهم یعکلو و یتمتعو و یلههم الامل. قرآن فرمود ولشون کن اینا رو، بذار تو مرتع دنیا برن بچرن، بخورن، بخوابن، بازی کنن، دست و خیز بکنن، جفتک بندزن، عربده بکشن، شیهه بکشن، ولشون کن. خدا اینجوریه ولشون میکنه اینا رو. اما تا اینا اومدن یاد خدا کردن هیچی بلاها شروع میشه.
خلاصه کار خدا مثل کار آدمیزاد نیست، هیچ کار خدا مثل کار آدمیزاد نیست.
تا یه کسی میره با خدا رفیق بشه بلافاصله خدا بلا میفرسته براش، گرفتاری میفرسته براش. خلاصه اینم تا دید که قلاغ لغت میندازه که خلاصه اگه رو تو زیاد کنی میرم یه دراکت نمازم واسه تو میخونم که تو هم یه بلایی بیاد ببرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی هر که تو را دوست بدارد دوچار دشمن می شود، هر که مرا دوست بدارد دوچار فقر، و هر که خدا را دوست بدارد دوچار بلا می شود. همین جمله اولشو عزم کنیم انشاءالله. ببینید هر که امیرالمؤمنین رو دوست بداره دشمن میاد سراغش، دشمن پیدا میکنه. مواظب باشیم اینا خلاصه هزینه داره. تو بحث توحید یادتونه خوندیم این جمله رو که همینجوری نفهمیده نگی لا اله الا الله، تا بگی لا اله الا الله قطار میشه، باید هزینه لا اله الا الله رو بپرداز. ها گفتی من محب امیر المؤمنینم، من موالی امیر المؤمنینم، تا این حرف رو زدی بلا فاصله دشمن برات تراشیده میشه، از در و دیوار دشمن میریزه سره، افراد دشمنت میشن. نمیفهمیم که خود چرا این همه با من دشمنی میکنن، خودت هم خبر نداری، رفتی توی وادی که این وادی هر کی رفت دشمن پیدا میکنه. خود امیر المؤمنین رو ببینیم، سخت‌ترین دشمنان رو امیر المؤمنین. ازا کسی امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داشته باشه دشمن پیدا. پیغمبر فرمود یا علی هر کی تو رو دوست داشته باشه دشمن پیدا. ببینید شما وقتی میرید یه جنسی رو از یه مغازه‌ای بخرید، خب وقتی فروشنده مغازه قیمت اون جنس معادل قیمت اون جنس از شما پول طلب کرد، خلاف انتظارتون نیست، خب دیگه طبیعیه دیگه، این جنسی که من میخوام بخرم اینقدر میارزه، خب منم باید در قبالش پولشو بدم، هزینه اون چیز رو بپردازم. اگر دوستی امیرالمؤمنین رو قیمتش رو فهمیدیم، ارزشش رو فهمیدیم، اون وقت اگه تو محیط کارمون، تو خونمون، تو همسایمون، تو محلمون، هر جایی افراد دشمن ما شدن، دیگه خلاف انتظارمون نیست، از پیش میدونیم که قیمت دوستی با امیرالمؤمنینه که دشمن علیه انسان قیام میکنه، آدم دشمن پیدا میکنه، بزا از کوره در نمیره، غیر منتظره نیست براش، طبیعیه براش، دشمن پیدا میکنه. حالا کیه دشمنش خدا میدونه، هر کسی یه جوری دشمنی داره. هر که مرا دوست دارد دچار فقر میشه. خب کسی هم عاشق رسول الله شد، گفت سعدی اگر عاشقی و جوانیست عشق محمد بس است و آل محمد. خب حبیب الله پیغمبر اکرم، حالا کسی محب پیغمبر شد فقر میاد سراغ، فقر ظاهری و فقر باطنی هر دو هست. اصل فقر البته اون فقر باطنیه، منطقه اولش بیشتر آمدش همین فقر ظاهریه، باید آمادگی تحمل فقر ظاهری رو داشته باشه. رضا گفتم ببینیم اگه نمیارزه نگیم، ادعای محبت نکنیم، چون تا ادعا کردیم خدا برای اینکه حقیقت ما رو به خودمون نشون بده و بشناسونه بلا فاصله میاره محکی که محک بزنه تا معلوم بشه این ادعای ما چقدر عیار داره. ازا کسی ادعای محبت پیغمبر اکرم رو میکنه فقر به سمتش میاد، اول فقر ظاهری، بعد دیگه به فقری سر پیدا میکنه که اون فقر دیگه هیچ راه علاجی هم نداره، فقر ظاهری علاج داره، بالاخره آدم پولدار که شد فقرش برطرف شده، اما فقر باطنی، فقر ذاتی هیچ علاجی نداره. گفت سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. الفقر سواد الوجه فت داره، اون دیگه فقریه که هیچ راه علاج هم نداره مگر اینکه خود خدا علاجش باشه، الا غیر خود خدا هیچی نمیتونه اون فقر رو برطرف کنه. و هر که خدا رو دوست بدارد دچار بلا میشود. بلا یعنی بدون اینکه عبد نقشی و تقصیری داشته باشد او را زیر و رو میکند. ببینید یه وقت مثلا من سیدی زدم به کسی، یه کسی هم پیدا میشه سیدی میزنه تو سودا. یه وقت یه جمله تندی به کسی گفتم، دل کسی رو آزردم، یه کسی هم پیدا شد جمله تندی به من گفت، دل من رو شکست. اینو بهش نمیگن بلا، این بازتاب فعل خودم. به قول مولانا گفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا. بله بازتاب عمل ما به خودمون برمیگرده. فرموده این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگه خوبی کردی به خودت خوبی کردی، به غیر خوبی نکردی، یا فکر نکن رفتی به کسی خوبی کردی، به خودت خوبی کردی. او فقیری رو که رفتی بهش پول دادی، این خودت بودی، او عکس خودت بود، به خودت داشتی خوبی میکردی. و اگر بدی هم کردی به خودت بدی کردی. پس اینا رو نمیگن بهش بلا. بلا چیه؟ بلا چیزیه که هیچ علتی براش پیدا نمیکنی. یه گرفتاری پیش اومده، هرچی هم فکر میکنه خدایا من چی کار کردم، کسی رو اذیت کردم، دلی رو آزردم، حقی رو ناحق کردم، معصیتی کردم، هرچی میگردیم میبینی نه هیچ سرمنشایی پیدا نمیکنه. اینو بهش میگن بلا. بلا یعنی بدون اینکه عبد نقشی و تقصیری داشته باشد او را زیر و رو میکنه. همونطور که در حدیث داریم که دل مؤمن بین دو انگشت جلال و جمال خداست و هر طور که بخواهد آن را زیر و رو میکند. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یقلبه کیف یشاء. یا داریم که عبد در دست خدا مثل جنازه مرده است، بین دو دست مرده شوی که به هر طرف بخواهد آن را میچرخد. به هر حال بلا باستاب عملمون نیست. بلا یه چیزی علاهده مستقلن خدا برای رشد ما لازم دیده. هیچ کاری هم نکردیم، هیچ بدی هم نکردیم، هیچ دلی هم نشکستیم، هیچ حقی هم تزدی نکردیم، هیچ معصیتی هم نکردیم. نه بابا، رشد ما مستلزمه این بلاست. رشد ما مستلزمه این سختیه که ببینیم. این فشار رو باید ببینیم تا رشد کنیم. اینه که کسی خدا رو دوست بداره بلا بر سرش نازل میشه، خدا رو دچار بلا میکنه. از حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست که قوله فعل، البته این یه اشتباه چاپیه، جاهای متعدد این کتابم شده، عبارت درستش از فعله قول، فعله قول، یعنی خداوند با کارهایش با ما حرف میزنه. خدا با کارهاش با ما حرف میزنه. دیدید حالا همه ی حرفا که لازم میزدن با زبان بزنه، تو با رفتارش هم آدم میتونه حرف بزنه دیگه. یه کسی وارد مجلس شد، دادم جلو باش بلند شد، خب حرفی نزده با زبان، اما گفته من برای تو احترام قائلم. وقتی با نگاه تندی به کسی نگاه کرد، نشون میده که نسبت به تو دلخوری دارم. وقتی به چهره او نگاه کرد و تبسم کرد، نشون میده که من تو رو دوست میدارم، به تو محبت دارم. رفتارهای آدمم میتونه حرف بزنه. خدا بیشتر حرفاشو با کاراش میزنه، کمتر حرف با الفاظ میزنه. حرفی که با الفاظ داده همین آیات کتاب آسمانی و احادیث قدسی و ایناست، خیلی زیاد هست. اما خدا متکلم، دائما داره حرف میزنه. او دائما چجوری داره حرف میزنه؟ با کارهایی که داره میکنه دیگه. همین اتفاقاتی که تو زندگی ما داره میفته هر کدوم حاوی یک پیام از جانب خدای متعال، که جلسات قبل اشاره کردیم که به دیده عبرت نگاه کردن به حادثه های زندگی هم یعنی همین، یعنی از لایه رویین حادثه عبور کردن و اون پیامی که خدا توسط این حادثه خواسته به ما منتقل کنه و برسونه رو کشف کردن و پیدا کردن. یه اتفاقی که افتاد تو زندگی من، خدا خواست چی بگه به من؟ انشالله اینو تمرین کنید، میشه ملکه وجود آدم. شاید دیگران بگن این دیوونه است، خله، اما عیبی نداره. انبیا رو گفتن مجنون دیگه، میگه غیر این بود، به پیامبران هم گفتن مجنون. آدمی که این عالم رو عالم مرده ای نمیدانه، عالم زنده ای میدونه، هر اتفاقی که افتادا فکر میکنه که این اتفاق خود به خود نیفتاد، خدا کرد و یه چیزی خواست با این به من بگه، یه حرفی خواست حالی من بکنه با این، یه خیری تو این بود برای من. واقعا حادثه های کوچیک و بزرگ زندگیمون رو اینجوری نگاه کنیم، یعنی با یک جهان زنده زندگی کنیم، نه با یک جهان مرده. با یک جهان با فهم و شعور و عالم زندگی کنیم، نه با یک جهان بی فهم و بی شعور. این خیلی مهمه، خیلی وقت بهره میبریم تو زندگی. اگه یه جا رفتی در بسته بود، خب فکر کن چرا در بسته؟ خب من که هر وقت میامدم اینجا که در باز بود، چی شد این هفته رفتم در بسته؟ چی خواست خدا بگه با این حادثه؟ اگر رفتم یه کسی با گرمی از من استقبال کرد، باشم خوب به چه حساب؟ چرا اینجوری با من روبرو شد، مواجه شد؟ چی میخواست بگه خدای متعال با این؟ تک تک اتفاقات زندگیمونا بشینیم فکر کنیم ببینیم خدا چی میخواد بگه. یه بار اینو مفصل برای عزیزان گفتم، یادتونه مثال زدم، گفتم بچه که بودم من، یادمه، حالا شما هم شاید تو بچگیتون این بازی رو کرده باشید، بچه که بودیم قرار میذاشتیم یه فردی مسئول بازی میشد، دلاغ بشت در نفری که قرار بود بازی بکنن، یکی از بچه ها رو بیرون میکرد این فرد مسئول، بگو برو از اتاق بیرون. بعد که اون میرفت از اتاق بیرون، یه شیعی رو جا به جا میکرد، مثلا این کتاب از روی میز برمیداشت میذاشت تو اون قفسه، یه چیزی رو جا به جا میکرد. بعد به طرف خبر میکردن، میگفتن برگرد بیا تو اتاق. این برمیگشت میومد تو اتاق، میگفتن خب حالا باید پیدا کنی چه چیزی جا به جا شد. و برای اینکه این رو هدایتش کنن به سمت اون چیز، همون مسئول بازی با یه قلمی چیزی ضربه میزد رو چوب، روی میز مثلا. این هرچی نزدیک میشد به اون شی، صدای ضربه رو بالا میبرد. هرچی فاصله میگرفت دور میشد، صدای ضربه رو کم میکرد. با این صدای ضربه این بچه رو هدایت میکرد به سمت اون چیزی که جابجا شده بود تا بالاخره اون بتونه پیدا کنه. این خیلی بازی قشنگیه. خدا هم همین کارو داره میکنه. خدا هم داره ما رو هدایت میکنه تو زندگی با همین ضربه هایی که داره وارد میاره توی زندگی برای یه حادثه ها مثل همون ضربه ها. باید پیام معنای این ضربه ها رو بفهمیم تا بتونیم به اون مقصدمون راحت برسیم، زود پیداش کنیم. خدای متعال داره حرف میزنه، فعله و قول، عمل خدا سخن خداست، خدا داره سخن میگه با کارهاش. اگه مریضمون کرد یه چیزی داره میگه، اگه سالم شدیم یه چیزی داره میگه، ثروتمندمون کرد، فقیرمون کرد، محبوبمون کرد، گمناممون کرد، به قدرتمون رسوند، از قدرت پایینمون کشید. با تک تک این اتفاقات داره خدا با ما حرف میزنه، پیام هدایت رو داره به ما میرسونه، راه کمال ما رو داره به ما نشون میده. انشالله اهل تأمل بشیم، اهل تدبر بشیم، ببینیم خدای متعال چی داره میگه تو زندگی دائما. خدا حادیست و داره با همین اتفاقات زندگی راه هدایت رو به ما نشون میده. انشالله گوشهای بازی داشته باشیم، زود بشنویم. چون آدم ها سه دستن، یه دسته از آدم ها بیدارن، آدم بیدار رو یواشکی یه چیزی بهش بگی چیه؟ میفهم. دسته دوم خوابم. خب عالم خواب رو باید یه تکونی بهش داد. خب فلانی بعد وقتی مطلب رو بهش گفت که از خواب بیدار شه، مطلب آدم بهش بگه حالیش کنه. حالا هرچی خواب این عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه چیه؟ باید محکم‌تر تکونش بدی دیگه. خدا هم میکنه میکنه. اگه بی تکون بیدار باشی مرد به خدا رو بشنوی که اصلا تکون هم نمید. اگر نه خوابمون برده، خواب غفلت اومده سراغ ما، یه تکونی میده ما رو که بیدار شیم بعد حرف خدا رو بفهمیم. اگه خوابمون خیلی سنگین باشه خیلی تکونمون میده. خدا نکنه یه کسی خودشو به خواب زده باشه، پناه میبریم به خدا که او آدم دیگه هیچ راه معالجه‌ای نداره. چون آدم خواب رو میشه بیدارش کرد، ولی آدمی که خودش عمدن خودش رو به خواب زده هیچ کارش نمیشه کرد. این هیچ راه نجاتی نداره. در حال خواستم این عرض بکنم که خدای متعال با کارهاش داره حرف میزنه با ما. پس از حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ماست که فعل و قول خداوند با کارهایش با ما حرف میزنه. هر وقت قصه دارمان کرد یعنی با ما کاری داره. غم پیغام دوست است. غم پیغام اوست. وقتی غم آمد با او خلوت کن، ببین چه کار با تو دارم. هر وقت یه غمی اومد، یه گرفتاری، یه غصه اومد تو زندگی، این پیغام خداست. خدا گفته دلم تنگ شده واسه، یه مدت ندیدمت بابا بیا ببینم. خیلی وقت ما رو یادت رفته، یه سری به ما نزدی، یه دقیقه نشستی با ما دو کلمه حرف بزنی. کجایی بابا جون؟ این گرفتاری هایی که خدا تو زندگی پیش میاره، راوندون هایی که ایجاد میکنه، گره هایی که به کار ما تو زندگی میندازه، همینه. اصلا همین حرف رو میخواد بزنه. و لذا اگر رفتی شما با خدا خلوت کردی، بعد برمیگردی میبینی گره باز شد، گرفتاری هم برطرف شد. اصلا گرفتاری رو ایجاد کرد که تو بری با خدا خلوت کنی، چهار کلمه بشینی با خدا حرف. خب وقتی رفتی اون کارو کردی، برمیگردی میبینی گرفتاری برطرف شده، راهبندونه باز شده. هر در که به هر کجاست شرط بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. مقصود از شب اوقات گرفتاری است. چون شب یه معناش زمانیه که تو 24 ساعت به هر حال کره زمین اون سمتش پشت میکنه به خورشید و دیگه نور خورشید پشت نمیرسه و میگیم شب. شب زیاد داریم، شبای متنوعی داریم تو عالم، یکی از شباش این شبه. ولی اون وقتی که غم میاد، گرفتگی میاد، اینم شبه، شب روح ماست، شبه دل ماست، دل ما گرفته، تاریک شده، اینم شبه. لذا وقتی شب اومد آدم خلوت کنه با خدای متعال. وقتی غم آمد خلوت کنه با خدا، بگه خدایا این گرفتاری پیش اومد چی میخواستی با من بگی؟ چی کار داشتی با من؟ خدا ما همین گفتم برمیگردم، یه هیچ کاری نداشتم، دلم تنگ شده میخواستم ببینم. یه همه وقت ما رو یادت رفته، دل ما هم تنگ میشه واسه تو بنده ما. ای خلوتی نمی کنی با ما؟ بعدم برمیگردی گفتم ببینی شب برطرف شد، تاریکی رفت، فجر طالع شد، خورشید طلوع کرد، شفاف شد، روشن شد، همه گرفتاری ها و همه مشکلات زندگی برطرف شد. پس خیلی چیز ارزشمندی بود این گرفتاری که خدای متعال پیش آورد. ما رو به خودش دعوت کرد. گفتم غم پیغام دوسته، پیغام خدای متعاله، پیغام فرستاده که دلم تنگ شده برام. معنی این غم رو، معنی این گرفتاری رو اگه بفهمیم خیلی راحت برطرف میشه. خب دیگه حالا شما هم خسته شدید، وقت هم گذشت. این بحث ابتلاعات بحث مفصلی است که انشاءالله خدا روزی بکنه چند جلسه ای عباراتش رو بخونیم. عزیزان هم اگر محبت بکنن این روایات اشاره شده رو برن مراجعه کنن، جلد سوم اصول کافی هایی که ترجمه داره، باب شدت و ابتلاء المؤمن. روایات بسیار زیبا و بسیار عمیق و پرمفهومه. حالا بیش از اون روایت وجود داره، ولی فعلا این چون کتابیه که بیشتر در دسترسه و ترجمه فارسی هم داره، همین رو فعلا بسنده میکنیم بشه انشاءالله عزیزان بهره ببرند از درش. امیدواریم خدای متعال معرفت خودش و معرفت رسولش و معرفت حجتش و معرفت دینش و معرفت نفس ما رو به خودمون روزی بفرماید و قلب ما رو خانه محبت خودش و اولیاء خودش قرار بدهد، ما رو تو مسیر بندگی و عبودیت ثابت قدم بدارد و ما رو مشهول عنایات و الطاف خاصه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا قرار بدهد و ظهور اون بزرگوار رو برای گشودن باب معارف دین که روایت داریم تا زمان ظهور دو حرف از 27 حرف علم دست یافته میشه بهش و با ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا 25 حرف دیگر هم در اختیار قرار میگیره. انشاءالله با ظهور اون بزرگوار راه دستیابی به این گنجینه عظیم معارف رو در دروی بشر بگشاید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مصادیق اعلای همین حدیثه حق. خیلی نکته زیبایی رو اشاره فرمودن، فرمودن این حدیثی که گفتید پیغمبر اکرم فرمود یا علی هر کی تو رو دوست بداره دشمن پیدا میکنه، هر کی من رو دوست بداره فقر سراغش میاد و هر که خدا رو دوست بداره بلا به سراغش میاد، مستاق اتم اینها رو میشه پیدا کرد. نشون دادن ایشون، فرمودن کسی که امیرالمومنین رو دوست می‌داشت و دشمن سراغش اومد از زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها بود، و کسی که پیغمبر اکرم رو دوست می‌داشت و فقر سراغش اومد خود امیرالمومنین علیه السلام، و کسی که خدا رو دوست می‌داشت و بلا سراغش اومد از عبدالله حسین علیه السلام. خب برای آقای دکتر که همچین مصداقای قشنگی نشون دادن حبیه سلام و سلام. اللهم صل علی محمد و آله.